أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الحافظين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ اعظم اختیار فرمودند که مخصصات بسیار زیاد از ائمه علیهم السلام صادر شده. این مخصصات به سبب بیان حکم واقعی هستند. تا زمانی که این مخصص ها نیامده ما ظاهراً به آن مکلف بودیم، اما وقتی این مخصص ها آمد کشف می شود که از اول تکلیف واقعی همین خواست بود. در طول صدر اسلام که عموماتی از طریق پیامبر و ائمه اولی القا می شد کمتر خواستایی می آمد، همه فکر می کردن که تکلیف واقعی این عامه. بعدن خواستها که از ائمه صادر شد اینها مخصص شدن، یعنی برای ما بیان کردن که از اول تکلیف واقعی همین خاص بوده، ولی شما ظاهرن مکلف بودی که به اون عام عمل کنید. عام در مقام بیان حکم ظاهری بوده. این اختیاری از مرحوم شیخ داریم. بعد این بیان مستلزم یک اشکاله که حالا شیخ اعظم میخواد این اشکال رو به نام توضیح کنه. برای اینکه من اشکال مرحوم شیخ اعظم را خدمتتون بیان کنم، یکی دو تا مقدمه باید بگم. این مقدمه این استش که ما دو دسته ادله شرعی داریم، یکی آیات و یکی روایات. در مورد روایات هیچ شکی نیست که این روایات اختصاص دارد به مشابهه، یعنی این روایات آمده است تا حکم را در مورد این مشافه بیان کنه. مثل همه این خطاباتی دیگه که شما یه حکم رو سوال میکنی، من اگر جواب میدم دارم جواب شما رو میدم، حکم رو دارم برای شما بیان میکنه نه برای دیگران. در روایات شکی که احکامی که بیان شده، خطابهایی که داریم، این خطاب ها اختصاص به مشافهی داریم. در مورد قرآن کریم اختلافه، آیا اختصاص دارد خطابات قرآنی به مشافهی، یعنی اونهایی که در اون عصری که آیات نازل می شد در مدینه یا در مکه مکرمه حضور داشتن، آیا اختصاص داره به اینها، یا تمام نسلها رو تا قیامت میگیره اختصاصی به اونها نداره؟ این اختلاف در رابطه با قرآن هست. بعضی ها قائل شدن که احکام الهیه خطابات، تعبیر خطابات قرآنیه اختصاص دارد به مشافهی، یعنی وقتی قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنو، مقصودش همین هایی هستش که اطراف پیامبر هستن، نه اینایی که تا قیامت مؤمن خواهند بود. این اختلافه. بعضیا میگن مخصوص اینه، بعضیا میگن مخصوص. پس در قرآن کریم این اختلاف وجود داره که احکام مختص به مشافهین هست، خطابات مختص به مشافهین هست، یا خطابات مختص به مشافهین. در روایات هم که معلومه خطابات مال مشافهین. خب حالا وقتی که ما قائل شدیم به خطابات مختص به مشافهینه، تو روایات که همه قائلن، تو تو قرآن هم یه ادهی قائل هست. خب احکام ما چی میشه؟ اینجاست که علما برای این مشکلی یه چاره اندیشیدن، قائل شدن به قاعده اشتراک. که شما از اصول فقه هم با این قاعده آشنا هستید، میگن اشتراک نسل‌های آینده به تعبیر علمی غیر مشافهین مع مشافهین در احکام واقعیه. مدرک این هم فرمودن اجماعه. اجماع داریم که مشافهین و غیر مشافهین در احکام واقعیه با هم دیگه شریک هست، چون این شریعت آمده است تا قیامت شریعت باشه، نیامده است برای چند روزی که پیامبر گرامی در حیات ظاهری هست، برای این چند روز مدت کوتاه نیامده. خب پس اجماع داریم بر اشتراک احکام واقعیه، درسته؟ اما دیگه ما اجماعی بر اشتراک احکام ظاهریه نداریم. یعنی اگر مثلا در حد اون کسانی که اون اول میگن عمومات حکم ظاهری بود، نمیتونیم برای ما هم عمومات حکم ظاهری بود. قاعده اشتراک که با اجماع ثابت شده در مورد احکام واقعی هست. پس اینو تا حالا درست باشیم که ما یک چیزی به نام قاعده اشتراک داریم که کاربردش اونجاست که خطابات و مشافهین اختصاص بدی، گرفتار میشی که ما حکمون چجوری از قاعده اشتراک استفاده میکنیم، و این قاعده اشتراک در احکام واقعیه به اجماع ثابت شده ولی در احکام ظاهریه ثابت نشده. اینو داشته باشیم. حالا وارد بعد این که میگن تخصیص سائل و این چیز دیگه میگن، میگن که اون مورد مخید نیست، اون مورد مخصص نیست. مثلا اگر یک روایتی فرض کنید که آیه قرآن در مورد یک موردی آمد، نه بحث سوال آمد، مورد آمد. مثلا فرض کنید که یک نفری غیبت کرد، قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یبتم بعض و کن بعضا، کسی قیمت دیگری نکن، یه مورد که مخصص نیست. اما یا ایها الذین آمنوش چی چی؟ به کیا داره میگه؟ هر شما اینا یا ایها الذین آمنوش به همه مؤمنان تا قیامت داره میگه، یا به اون کسانی که در معرض این خطاب پیامبر اون زمان در مدینه بودن؟ بحث ما این، از ما الان این اونی هم که اگر مثلا میگیم فلانی سوال کرده حکمش مال بقیه هم هست فلان، این مال همینه، یعنی به توسط به قاعده اشتراک. ولی اگر یک کسی سوال کرد از امام، امام خطابش متوجه اون، خطاب شکی نیست متوجه اون سائل، و این حکمی هم که امام فرمود، این حکم در ضمن این خطاب مال این سائله. قاضی اشتراک اگر اومد میدیم مال ما هم همه حکمو دار. این مقدمه که روشن شد، برمیگردیم به بحث خوده. بحث ما چی بود؟ ما گفته بودیم که مخصصهایی که سالها بعد صادر شدن، اینها مخصصن، این خواستها مخصصن، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. میگیم طوری نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد چون لمصلحت بوده، تدرج در بیان احکام بوده، اشکالی نداره. اونایی که روز اول بودن ظاهرا به عام مخاطب بودن، مکلف بودن، مکلف بودن به عام، بعدا معلوم شد که از اول تکلیف واقعی خواست. ما اینجور این حرف یه اشکالی دنبالش کرد. اشکالش این هستش که اگر شما بیایید خطابات قرآنیه را مختص به مشافهین کنید، خطابات روایات هم که گفتیم مختص به مشافهین هست، در این دو فرض اشکال پیش میاد. جای اشکال اینجا چه جور اشکال پیش میاد؟ یه این بیان که مگه ما نمیخواهیم با قاعده اشتراک حکم رو در حق خودمون ثابت کنیم؟ بله، ما همه دنبال قاعده اشتراک. قاعده اشتراک میگه اون حکم واقعی که برای اونها ثابت شد برای شما هم ثابته. درسته؟ اگر شما بگید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، دیگه نمیتوانند آنها که در صدر اول بودن نگاهشون که به عمومات خود اصالت العموم جاری کنند، اصالت و عدم تخصیص جاری کنند، چون تأخیر بیان از وقت حاجت چه قبیح نیست. ممکن است مخصص 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه بیاد. نمیتونیم بگیم از این است که مخصصی نداره. آن آمده، ما نمیدانیم که آیا خاصی بعدن خواهد آمد یا نه. نمیدانیم. شما بگو اصالت عدم تخصیص جاری کن، نمیتونه، چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. عادی طبیعی که بعدن مخصص بیاد، وقتی قبیح نبود طبیعی و عادی که بعدن مخصص بیاد. اگر طبیعی و عادی که بعدن مخصص بیاد، پس نمیتونن اونها بگن حکم واقعی ما عمومه. خب حالا که نتونستن بگن حکم واقعی ما عمومه، ما نمیتوانیم بگیم که خب حکم واقعیشون روشن شد، لذا در حد اونا حکم واقعی مطمئن میشه. چون ممکنه که واقعی عموم باشه، ممکنه خاصی باشد که خداوند مخصصش رو بیان نکرده، گذشته اصلا حضرت حجت علیه السلام بیاد مخصصش رو بیان کنه، اصلا بر ما هم بیان نشده. وقتی اینجور شد، پس خطابات عام برای اونا میشه مجمل. تا شد برای اونا مجمل، ما چجوری به قاعده اشتراک تمثل شدیم؟ ما هم نمیتوانیم از اصالت العموم استفاده کنیم، حتی جایی که این مخصصایی که داریم نیست. این مواد که ازش دست برداریم هیچی نسبت به مابقی این خواستهایی که الان در دست ما، نمیتونیم به اصالت العموم تمثل کنیم. چرا؟ چون اونها نتونستن به اصالت العموم تمثل کنن تا بگند عام در مقام بیان حکم واقعی، هر مخصصی هست به واسطه او دست بنده نسبت به مابدی حکم واقعی. نتونستن این که عام در مقام حکم واقعی را اثبات کنن. وقتی نتونستن، ما به قاعده اشتراک نمیتونیم بگیم ما با شما شریکی. لذا هر جو مخصص داشتیم دست از عام بر میداریم، هر جو مخصص داشتیم باز عام مجمله، نه این که به ما بگد که من هستم، من زنده ام، به ما عمل کن. خیلی ساده به تو بگی که مثال اکرم العلماء فرض کنیم در صدر اسلام اومده، درسته؟ بعد از 2300 سال برای ما لا تکرم آل من فاس آل، لا تکرم نهلی به جود چیز در بشه، لا تکرم نهلی هم اومده، درسته؟ خب ما الان میدونیم نحوی رو نباید اکرام کنیم، این شکی، اما نمیدونیم اصولی هم نباید، چون شک کردیم از بس که اینا بحثایی نامربوط مطرح میکنن و عمر رو تلف میکنن، گفتیم شاید که اینا واجب الاکرام نباشن، نمیدانیم، دلیلی هم وارد نشده. ما از کجا بگوییم که اکرام اصولی بر ما واجبه؟ ما مدرکمون قاعده اشتراک بود، میگفتیم بر اونها که اکرام اصولی واجب بود، چون حکم واقعیشون این بود که همه علما اکرام کردن از جمله اصولی، بر ما هم لازمه. خب این قاعده اشتراک ما اینجا بود که حکم واقعی ثابت بشه، حکم واقعی رو ثابت نکردی. شما که گفتی تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، تمسک به اصالت و عموم و اصالت عدم تخصیص دیگه معنا نداره، تا به واسطه این حکم واقعی در حد اونا رو موشن کنی، حکم واقعی هم با قاعده اشتراک برا خوده یه راه بسته شد. این حرف رو برگوشه.
میگه بله این اشکال یه جواره دید. اگر کسی بگه که خطابات مال مشافهی نیست، مال ما هم هست، اگر اینو گفتی اشکال من وارد نیست. تو قرآن چون یه قولی بود که خطابات مختص و مشافهی نیست، اگر این رو گفتی اشکال من وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی که گفتی خطابات مختص و مشافهی نیست، مال ما هم هست، داره با ما حرف میزنه، اکرم کل عالمین رو داره به ما هم میگه، به ما هم گفته. خب اگر بیاید و خطاب عامی رو بگه، مخصصی هم برای ما نگه، در این حال اراده کرده باشه خواست، این قدیه وقتی اون طرف احباب شما هستیم، به ما صحبت کرده، مخصص رو برای ما هم بیان نکرده، این قبیه. چون چه قبیه؟ لذا تمسخش میکنی، مشکلی نداری. اما اگر که گفتی خطابات مختص به مشافهین هست، اشکال برات هست. این اشکال مرحوم شیخ. جوابی هم که مرحوم شیخ از این اشکال داده، فرموده ببین آقا، جواب من از این اشکال اینه که اصالت الحقیقه، که در حقیقت یک صورتی است که به شکل‌های مختلف، گاهی به صورت اصالت العموم، گاهی به شکل اصالت الاصلاح و مانند اینا ظاهر میشه، این اصالت الحقیقه میدونی ریشش چیه؟ چرا جاریش میکنن؟ به خاطر ذم دو تا مقدمه به هم میگن. اینی که ما تمسک میکنیم به اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاصلاح، نکتش اینه که کسی که داره به ما خطاب میکنه، مولایی که خطاب میکنه، در مقام این است که به ما چیزی رو بفهمانه، در مقام مجملگویی نیست، میخواد معنای این لفظ، حالا معنای این لفظ چه معنای حقیقی چه معنای مجازی باشه، میخواد معنای این لفظ به ما بفهمانه. اولا سالیان قبیله که اراده بکند خواست را و هیچ قرینه ای بر خواست نیاد. قبیح هست لفظ مجرد از قرینه را بیاره و اراده کرده باشه مجاز. نکته تمسک به اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص، اصالت و عدم، این دو تا مطلبه. کار به تأخیر بیان از وقت حاجت نداره. میخواد تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه یا قبیح نباشه، این نکته تمسک به اصالت عدم تخصیص نیست، که اگر تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نبود دیگه نتونیم به اصالت عدم تخصیص تمسک. نه، بازم میتونیم. میدونی نکتش چی چیه؟ نکتش این است که چون که متکلم با کلامش میخواد مقصود شما بفهمونه، این متکلم اگر بخواهد بدون قرینه معنای خلاف ظاهر رو مان فهمونه، عرف از اون رو قبیح میشونه، همینجا اومده شده. چون عرف قبیح میشونه، لذا با این که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، همونهایی که فرض ببخشید قبیح نیست، فرض مالی است، با این که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه مصلحته، قبیح نیست، اونایی که در سر هستن میتونن تمسک کنن به اصالت عدم تخصیص، یا به عبارت دیگه به اصالت العموم، حکم واقعی در حقشون ثابت میشه. بله، اونا تمسک میکنن به اصالت الحقیقه و اصالت عدم تخصیص. اما اگر یک روزی بعد از 50 سال مخصص آمد، این مخصص کشف میکنه که در این مورد اراده عموم رو شارع نکرده بود لمصلحته، اما جاهایی که در این نیامد بر همون عموم عقل میشه. پس اونایی که در صدر اسلامن میتوانستن به اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص تمسک کنن و حکم واقعی رو به عنوان عام در حق خودشون ثابت بدانن، وقتی حکم واقعی ثابت شد، ما هم به قاضی اشتراط هم حکم واقعی در حق خودمون ثابت میکنیم.
چرا؟ قریبه همون بیان دیگه،
نه بحث بحث اصلا بیان نیست. بحث این است که اون ماستش که حرفش این بود میگفت چون تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحتن یک امری اغلایی صحیح بدون اشکال، پس دیگه نمیشه وقت توسطی بر سالتون عموم کرد، نمیشه توسطی بر سالتون عموم کرد. چرا؟ چون ممکن است لعجل مصلحتن خاص رو عقب انداخته باشه. درسته؟ شیخ رضوانو روح جوابش که این کلمه برمیگرده، این که تأخیر بیان لعجل مصلحتن جایز هست، صحیح هست، این موجب نمی شود که قبح اغلایی که ما ادعا کردیم از بین بره. قبح اغلایی وجود داره برای اینکه شخصی کلامی را که مقصودش خاصه قرینه خاص باز بیاره، قرینه نیاره، بدون قرینه خاص رو اراده کنه، بدون قرینه معنای مجازی، این قبیله اون این قبیله. بعضی وقتا ممکن است این قبح کنار گذاشته بشه، یعنی دست از این متکلم ما از این نکته از این قبح به خاطر یک مسئله تقوی دست یعنی مراعات نکرده باشه، گفته قبیله خب باشه تو میمید اینجا مسئله و این قبح باید مرتکب شد، خب باید مرتکب شد و حالا لمسئله نکرد، ولی اون قوم سر جای خودش هست، این قوم باعث میگه شما بتوانید تمثل کنید بر عدالت و عموم و سال کرده، این نکته حرف بر میشه، یعنی اون تأخیر جواز تأخیر بیان از وقت حاجت اون قوم را بر نمیداره. دنیا اگر مطلبی
قوم
حرفش بستر این استش که اغلا این کار رو قبیح میدانند، اما وقتی یک مصلحت بالاتری وجود داشت این قوم رو حرف بستر این مرحوم شیخ میفرماد، اما وقتی یک مصلحت بالاتری وجود داشت اون قوم رو مرتکب میشن، میگن بله این کار فرض بفرمایید که فرض بفرمایید که الان مثلا حالا در این مجلس حالا مثال چی نشه یه داری یه بعض فرمایید که مثلا در یک مجلسی شما اونجا نشستید و حالا مجلس مثلا یک برنامه مهمی هستش و اینها، خب شما تو اون مجلس خدمت شریف شما هست کنم که پاتون درد میکنه، این پاتون خیلی درد میکنه، مجبورید مدرکهای کنید این پاتون رو دراز کنید، این پاتون رو دراز کنید، این زشتی سر جاش هست، ولی بالاخره این دیگه در این مورد ناچاری اغلا میگن مرتکب بشه، یا یعنی که بعد شما مجلس رو بگذارید برید، یعنی کار ضروری و لازم میگن شما میگذارید و میرید، همه میگن زشت شد که آقا وسط این مجلس بلند شد رفت، مثلا که این مجلس مهمی بود فلان چیزا، شما کار مهمی دارید که این را چی نمیدارید. من خواستم یه مثال هایی بزنم که حالا شیخ اینجور فرموده، حالا اگر شما مثلا ملاحظه بفرمایید دیگه خب بله خب حالا این یه حرفه که یه مصلحت میشد قبحش میره، قبحش اقتضاییه، بعضی از موارد خب قبحش اقتضاییه، نه مصلحت این شد قبحش میره، یه نفر مثل مرحوم شیخ اینجا ادعا کرده است نه این قبحه نمیره به جای خودش هست، بله دیگه فعیم قول اللازم من ذالک عدم و جواب تمثل به اصالت عدم تخصیل، لازمه این هست یعنی لازمه این التزامی که شما پیدا کردید، یعنی که گفتی فلحاصل، یعنی در حقیقت لازمه این که شما گفتید چی؟ گفتید که آره تأخیر بیان از وقت حاجت اشکالی نداره، لازمه این هست که حاصل این مستفاد این بود، لازمه این هست که تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحتن اشکالی نداره، عدم و جواب تمسج و اصالت عدم تخصیص به الامنا پس دیگه نمیتوانی به اصالت عدم تخصیص در اونها تمسج کنی. در چه صورت نمیتونی؟ بناهن ال احتساس الخطاب به المشافهی، بنابر این که اختصاص خطاب یعنی خطابات قرآنی را، بنابر اختصاص خطابات کتاب یعنی خطابات قرآنی به مشافهی، یا اینکه فرض کنیم خطاب رو در غیر کتاب که در مورد روایات شکی نیست که خطابات مختص به مشافهینه. خلاصه هر جا که خطاب مال مشافهینه، حالا یا تو قرآن هم میفرمایی مال مشافهینه یا تو روایات میگی فقط، بالاخره هر جا خطاب مال مشافهینه جیر میکنی، نمیتونی تمسک کنی شما به اصالت عدم تخصیص. چرا؟ چون ادلای از زمین عدم مخصص لها فلواقع ارادت الامور لازم نمیاد از عدم مخصص برای او در واقع، اگر مخصصی در واقع نداشته باشه لا یلزم من عدم المخصص لها فی الواقع ارادت العموم، اگر مخصصی در واقع نداشته باشه لازمش نیست که اراده کرده باشد عموم را. چرا؟ به خاطر اینکه لعند المفروض این نایده جواز تأخیر رو درست است. الان مخصصی نداره، من عدم مخصص فی الواقع یعنی الان در واقع مخصصی نداره، درست در واقع مخصصی نداره، اما تأخیر مخصص رو از وقت عمل به خطاب گذاشته، ممکن است سالها 10 سال یا اصلا زمان امام زمان علیه السلام مخصصش رو بیان کنه. درست است که فعلا در واقع مخصصی نداره اما ممکن آینده مخصص داشته باشه. پس تمسک به اون اصالت العموم نمیتونن اون مشافهین کنن، اون مشافهین که نتونستن بکنن به قاضی اشتراک کنید در اون تقدمه ثابت نمیشه. بعد از توضیح خواهد داد ادامه اشکالش از جوابش ادامه اشکالش در میاد. قلتو المستند فی اثبات اصالت الحقیقه به اصالت عدم القرینه، اون مدرک ما، نکته ای که ما ثابت میکنیم اصالت الحقیقه رو به سبب اصل عدم، وقتی گفتیم اصل، وقتی گفتیم اصل عدم غیره جاری میکنیم و به سراغ حقیقت میریم، یعنی اصالت العموم را، اصالت الظهور را، اصالت الاطلاق را، نکته ای که ما اصالت الاطلاق رو میپذیریم، اصالت العموم، اصالت العموم رو میپذیریم، نکتهش میدونیم چیه؟ عدم نکتهش قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، نکتهش قبح الخطاب به ظاهر مجرد و ارادت و خلافه. این هست که آدم قبیح باشه خطاب کنه به ظاهری که مجرد هست قرینه و اراده کنه خلاف اون ظاهر رو، ظاهر بی قرینه رو ازش اراده کنی خلاف رو، این قبیحه. این به زمینه این که اصلی که استقر را علیه تخاطب و اندل متکلم لا یلقل کلام الا لعجل ارادت تفصیل، متکلم که حرف میزنه لغم نیست، نمیخواد زبون خودش رو خسته کنه، بلکه میخواد معنای حقیقی یا مجازی رو به ما بفهمونه. پس دو چیز رو به هم ضمیمه کن، متکلم هر حرفی که میزنه میخواد معناش رو به ما بفهمونه، این یه مطلب. دوم این که آنچه که موجب تمسک و اصالت الحقیقت چی چیه؟ این هستش که ظاهر را بدون قرینه رها کردن قبیحه. این دوتا که شد نتیجه این شد که فعضا نتیجه مجموعه دو مقدمه، نه نتیجه مقدمه دوبما، فعضا نتیجه مجموعه دو مقدمه این است که اذا لم یم سب قرینه تن الاراد تفصیل مجا، اگه قرینه نور منو ازیاد کرد تعین ارادت و حقیقت فعلا تعین پیدا می کند، لازم می شود بگیم ارادت از معنای حقیقت فعلا، فعلا این که یعنی مادام عدم کشف خلاف، مادام که کشف خلاف نشده میگیم این معنای حقیقی رو اراده کرد. حالا معنای حقیقی رو اراده کرده است، خب دیگه معنای حقیقی رو اراده کرده است، مثلا عام هست میگیم عموم اراده شده است، پس حکم واقعی میشه عموم. ما هم که غیر مشافهیم در حق خودمون میاییم عموم را درست میکنیم. و این لحظه فاید تلعنا علی تخصیص المتأخر، اگر ما بعداً به تخصیص متأخری دست پیدا کردیم، کان هازا کاشفن عن مخالفت المتکلم لهذا الاصل نکته، یعنی اونهایی که در اونجا بودن در همون مدرسه خطاب بودن، اینا فائز طلعنا اطلعنا، ما الان همون مشابهین گرفته، مایی که مثلا مشابه هستیم وقتی مطلع بر تخفیف متأخر شدیم، این کشف میکند که مخالفت کرده از متکلم این اصل را نکته، یعنی این قبض را مخالفت کرده، این اصل را مخالفت کرده لنکته، به خاطر مصلحت تدریج گفته طوری نیست، اون مصلحت بر این قبض میچربه، مثل تدریج مثلا به خاطر اون مصلحت تدریج در بیان احکام واجد راجعت بکردیم، یه اگر بخواد همه رو یه بار بیان کنید کسی متوجه نمیشه تعلیم و تعلق اصلا که یواش یواش شده. و اما تا حالا ما هنوز چی هستیم؟ ما هنوز مخاطبیم. و اما ایتا لم نتل علی، مایی که مشافهیم و مخاطب هستیم، لم نتل علیه بر این تخصیص متأخر و نفعناه و بالعرض کفیم انشاءالله که مخصصی نیست، فلازم الهجم ارادت تقسیم ظاهر فعلا لازم است که حکم کنید که اراده کرده است به ما تفهیم کند ظاهر را. خب فعلا این بازم مادام که کشف خلاف نشده، خب حالا که اینجور شد میگیم پس اراده کرده است این را، پس یعنی حکم واقعی این فعلا را یه خورده مخلده به معناس، اگر مادام علم یعنی کسی بگیم که بشه حکم ظاهری میشه این فعلا را، یعنی الان اگر دیدن خطاب معنا بکنیم با معناش با اون فعلا قبل تفاوت بکنه بهتره، یعنی توهم اشکال نمیشه، اون که بعضی از بزرگان هم توجه به این داشتن که این فعلا یعنی این الخطاب، اگر که فلازم الحکم به راه تفهیم ظاهر این الخطاب، یعنی وقتی خطاب کرد میخواد ظاهر رو بفهمونه، ظاهر رو بفهمونه یعنی از اول آم در مقام بیان حکمه واقعی بود. حالی آبرام پس ما الحمدلله حکم واقعی رو به دست آوردیم، ما که مشافه بودیم، او قائبین که چند نسل بعدن یشتن کن قائبون معهم، قائبین که بعدن خواهد اومد با ما که مشافهیم مشترکن، چون ما حکم واقعی را به دست آوردیم با اجرای این اصل عدل تخصیص، حکم واقعی رو به دست آوردیم، اونها هم که ما در حکم واقعی شریفن مشکل حل شد. با اصل با این اصلی بکیم احراف کنیم با این اصل، ما که تخصیصی ما که مشابهیم تخصیصی که برای اون نرسیم در خصوص مثلا اصولی، حالا نحنی تخصیص رسید کار نداریم، در اون اصولی که ما تخصیصی نرسیم، وقتی تخصیصی نرسید ما میان میگیم خیلی خوب پس ما حکم واقعی در حقمون لزوم اکرام همه علما از جمله اصولی این فرض
نه،
فرض است که اصولین تا آخر آخرم تو هیچ کتابی تخصیص نخورده، یه سازو من اینجوری دادم که اصولی تا آخر آخر تخصیص نخورده، ما تمسک به عموم میکنیم هم در همه این موارد از جمله متعلق اصولی
خورده
تخصیص خورده اون بیرون میره دیگه، معلوم از حکم واقعی اون در اون حد نبود، اون میره حکم واقعی از اون مورد منصرف میشه، ما جایی که شک داریم رو بحث میکنیم دیگه، اون جایی که مشکوکه اون اصولی بود که هیچ خطایی براش نیومده بود، اصولی مشکوک بود که آیا از این عموم خارجه یا خارج نیست، اگه گفتی عموم در عمومش حجته اصالت عموم یه اصولی هم حجت کن، اما اگر گفتی خطاب اکثر العلماء مجمله نمیتونی اصولی رو اکرام کنی دیگه، ما دعوام سر این اصولیه، آیا خطاب از علماء مجمله که نتونیم اصولی رو اکرام کنیم یا خطاب از علماء مجمل نیست میتوانیم اصولی رو اکرام کنیم؟ شیخ میفرماد مجمل نیست، میتونی علماء میتونی اصولی رو اکرام کنیم، چرا؟ چون اونایی که در مدرسه خطاب بودن که برای اصولی خطاب بهشون نرسید، اونا میگن قاعده این استش که اصالت العموم جاری کنیم، پس حکم واقعی ما اکرام اصولی بود، ما هم که غایبی میگیم خب الحمدلله شما تمسک کردید به اصالتون خدا پدرتون بیامرزه، ما هم خود تو واقعی رو به دست آوردیم به واسه قاضی اشتراط میگیم ما باید اصولی رو اکرام کنیم. تمام. من ها تعارض الاطلاق و العموم و یتعارض و تحلیل و مطلق تحلیل این کشید خیلی مقداری عبارتش مجمل بود و مندمج. خب این را خدمتتون عرض کنم که تا حالا ما در بحث ها فقط یه مورد از موارد اونجایی که دو نوع متعارض با هم دیگه دعوا میکنن و یک نوع رو بر نوع دیگر ترجیح میدید. ما تخصیص رو بر نظر ترجیح میدیم. حالا همین کار کردیم. حالا بحث بعدی این هستش که عموم هم بر اطلاق ترجیح داده میشه. عموم بر اطلاق ترجیح داده میشه. یه مثال اول الان ما اطلاق رو اطلاق بدنی میگیریم تا بعدا بحثای بعدیش رو کار نداشت جایی کنیم. فرض و فرمایید که یک دلیل گفته است که اکرم عالمن، اکرم عالمن یعنی یک عالم رو اکرام کن، درسته؟ یه دلیل گفته لا تکرم الفساق، الفساق الفلان از الفاظ اون، یا گفته لا تکرم، لا تکرم ایه فردم من الفساق، از الفاظ اون بخواه ایه الفاظ اون دیگه، لا تکرم ایه فاسده، هیچ فاسد رو اکرام بکن، الفاظ رو بکار دارم. یکی گفته اکرم عالمه، آیا من حق دارم بیام سوء استفاده کنم از این خطاب اکرم عالمه و این را در ضمن یک عالم فاسد به جا بیارم؟ یه عالم فاسد رو اکرام خسون بفرد، این رفاقتی با من داره، این پولی رو که مولا داده است گفته اکرم عالمه صرف این کنم. بعدا گفتن چرا صرف این کردی؟ چون شما گفته بودی اکرم عالمه، اونجا من گفته بودم لا تو چه اگه فاسده، میگی طوری من اومدم دمسترد، آیا میشه؟ یا این که باید بگیم در این مورد مجمله، نمیتونیم نه به اطلاق عمل کنیم نه به عموم عام تعارض میکنه، یا بگیم عام مقدم میشه؟ کدام میگی؟ شیخ فرمود عام مقدم میشه. بکن شد محل بحث، محل بحث الان همینه، اکرم آل من لا تکرم ایه فاسده، هیچ فاسد رو اکرام کن. فرمودست در این تعارض شما حق نداری این عالم فاسد رو اکرام کنی، میخوای اکرام کنی و واجب اکرام کنی باید بری غیر فاسد پیدا کنی. عموم عام مقدم میشه بر اطلاق مطلق، اطلاق مطلق، عموم عام بر اطلاق مطلق مقدم میشه. نمیتونی بگی اکرم عالما اطلاق داشت فاسد رو میگرفت عادل رو هم میگرفت، من در فاسد تصدیق کردم. این فرمایش اصل ادعا، این ادعا چه دلیلی داره؟ شیخ خانده برای اینکه دلیل این مدعا رو به شما بگم باید شما رو برگردونم به یک بحثی که در اصول فقه بود و اون نزاعی که بین مرحوم سلطان العلماء و دیگران در اسم جنس بود. اسم جنس حالا میخواد تنظیم داشته باشه نداشته باشه، عالم به اسم جنسی که الف و لام نداره، این اسم جنس برای چی وضع شده؟ همون مطلق دیگه عالم. سلطان العلماء فرمود عالم برای که اسم جنس باشه برای طبیعت مهمله وضع شده، برای طبیعت وضع شده، نه برای فرد خاصی از طبیعت، نه برای فرد نامعین از طبیعت و نه برای همه افراد طبیعت. هیچی، فرد نامعین، فرد معین، همه افراد، همه اینا از مدلول اسم جنس خارج. رجل یا عالم معناش طبیعت روحه میده، یکی یا بیشتر، عالم میگه من حرفی نمیزنم، اگه تنوین داشتم معنیش نیست که یکی نامعین، اگر تنوین نداشتم اطلاق داشتم، مقدمات حکمت میگه هر فردی. پس اطلاق مدلول، دارم اونو هست سلطانوان توضیح بگم، اطلاق مدلول لفظ نیست، لفظ یعنی لفظ اسم جن وضع شده است برای طبیعت مطلقه، نه این که وضع شده باشد برای طبیعت مطلقه، که رجل یعنی هر مردی، عالم یعنی هر عالمی، ابدا من میشین رجل یعنی مرد، عالم یعنی عارف، این هر تو معنای مطلق نیفتاده. خب پس هر از کجاست؟ بوده میگه از مقدمات حکمت، اینو بهش میگن تعدد دال و مضمون، دو تا دال داریم دو تا مضمون داریم، اون عالمش دلالت میکنه، خود کلمه عالم دلالت میکنه بر چیزی طبیعت عالم، شمولش از مقدمات حکمت فهمیده میشه. پس در اکرم عالمن که شما میگی هر عالمی رو میتونی اکرام کنی، این هر عالمی از کلمه عالمن در نیامده، از کلمه عالمن چی در آمده؟ نفس عالم در آمده. همین بیشتر نه. اون قید که هر مورد باشه در قید، یعنی در اطلاق و شمول، از مقدمات حکمت فهمیده. ایشون فقط یه وقت در این فرض ما بحث میکنیم که شمول در مطلق از مقدمات حکمت فهمیده میشه، اما تو آل این جور نیست. کل عالم یعنی شمول از خود لفظ کل فهمیده میشه، کل وضع شده برا عموم، درسته؟ یه وقت ما از کسانی هستیم که تو مطلق شدیم، مثل سلطان العلماء که میگیم عموم و شمول در مطلق از مقدمات حکمت استفاده میشه. یه وقت مثل مشهور قدمان که در مطلق هم شمول رو از لفظ استفاده میکنن. اگر شمول رو در مطلق از لفظ استفاده کردی، اونجا یه راهی باید برای تقدیم بیان کنی. اگر از لفظ استفاده نکردی مثل سلطان العلماء شدی، باید از یک راه دیگه بیان کنی. اینو گفتم که دیگه انشاءالله فردا دیدگاه سلطان العلماء رو نخواهیم دیگه اکرار کنیم. الحمدلله. Thank you.